سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. شب 21 ماه رمضان، شب قدر، شب شهادت امام علی علیه السلام، و در محفل مؤمنین و مؤمنات یکی دیگر از مباحث زیبایی های اسلام رو دنبال میکنیم. گفتیم زیبایی های اسلام جاذبه های دین ماست که میکوشیم با هم دیگر مرور کنیم و به قدر و قیمت او بیشتر پی ببریم و انشاءالله هم در خودمون تأثیر کند، هم در فرزندانمون، هم در محیط و اطرافمان. عنوان بحث امشب زیبایی های آخرت است. فی الواقع به ترتیب منطقی این دومین بحث میبایست باشد. بعد از زیبایی های خداوند به زیبایی های آخرت بپردازیم. سمت و سویه بحث امشب هم بیشتر اخلاقی خواهد بود. اگر به یاد داشته باشید، شبهای گذشته در لابلای سوالها بود اشاره کردم که ما حداقل 12 باب رحمت مطابق آیات قرآن و سنت معتبر پیامبر داریم که از این طریق ها، این 12 طریق به ما وعده داده شده که خدا ما را خواهد بخشید. چون دوستان دیدم پافشاری دارن، این رو به نحوی تو بحث امشب گنجاندم و فی الواقع 14 طریق رو، 14 نکته رو که شامل اون 12 باب هست در ضمن بحث امشب ارائه خواهد شد. ممکن است دقایقی بیشتر از شبهای گذشته به طول بیانجامد، اما هم اهمیت بحث، هم اهمیت شب و اینکه بالاخره قرار است این شب رو با هم بیدار بشیم و احیاء بگیریم، بهترین بحث در این شبها فی الواقع معارف دینی رو بحث کردن خواهد بود. امیدوارم که این مباحث در درجه اول تذکری برای خودم و در درجه دوم تذکری برای شنوندگان عزیز باشد. بحث رو با حدیثی از امیرالمؤمنین صاحب امشب آغاز میکنیم. کلام اول و کلام آخر امشب ما یاد علی خواهد بود. البته در شبهای گذشته، شب اول قدر، اختصاصاً به زیبایی های سیره امام علی پرداختیم. شب 23 هم اختصاصاً به فضیلت شب قدر خواهم پرداخت. اما امشب میخواهیم فی‌الواقع ابعاد مختلف آخرت، زیبایی های آخرت رو پیگیری کنیم. در حدیثی که همه ائمه، بیشتر ائمه به زبانهای مختلف به ما تعلیم دادند و امیرالمؤمنین این رو در نهج البلاغه دارند، حکمت 237 نهج البلاغه مردم رو به 3 طایفه تقسیم کردند که همین شده دستمایه من برای بحث، شروع بحث آخرت. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رحبتن فتلک عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. امام علی مردم را به 3 طایفه تقسیم کردند. گروهی برای ثواب عبادت می کنند، دینداری می کنند، دینشان ثواب محور است، هر کاری که می خواهند انجام بدهند با محاسبه ثوابی که بر اون کار مترتب است انجام می دهند. مراد از ثواب هم ثواب اخروی، ثواب آن دنیاست. امام میگن اینها تاجر مسلکند، سوداگرند. دسته دوم آن بخشی از دین روشون تأثیر فراوان دارد، تأثیر اصلی دارد که میترساند اونها رو. اونها از ترس عقاب اخروی حرام مرتکب نمیشوند، از ترس مجازات جهنم واجب رو ترک نمی کنند. اگر چنین مجازات و عقابی خداوند نفرموده بود، چه بسا اونها مشکلی نداشتند برای انجام اون حرام یا ترک اون واجب. امام فرمان اینها عبادتشون عبادت بردگان است، بردوار خدا را عبادت می کنند. کسی که صرفا از ترس جهنم کاری را انجام نمی دهد و داعیه اصلیش مسئله عقاب است، اون عبیدوار بردوار دارد خدا را عبادت می کند. و دسته سوم خدا را عبادت می کنند از سر شکر. و توی فرمایشات دیگر ائمه هست میگه چون او را دوست می‌دارند یا چون او سزاوار دوست داشتن است او را عبادت می‌کنند. امام می‌فرمان این عبادت آزادگان است. احرار یا آزادگان خدا را نه برای به دست آوردن ثواب، نه برای ترس از عقاب، بلکه به خاطر این که او را دوست می دارند، او را عبادت می کنند، چون او شایسته پرستش است، او زیباست، به خاطر این زیبایی های متعالی او را می پرستند. حالا این سه گروه که در جوامع مختلف هم فراوان هستند، فکر میکنید کدام یک از این دو دسته دسته بین مردم بیشتر باشند؟ اولی و دومی یا سومی؟ از خودمان سوال بکنیم، حالا به دیگران هم کار نداشته باشیم، حتی توی ادعیه که این شبها هم میخونیم ببینید کدام یک از این سه رویکرد رو بیشتر توی ادعیه هم میبینیم. در آیات قرآن هم که درباره آخرت آمده بیشتر مباحث ثواب است یا عقاب است، یا بیشتر مباحثی که مرتبط با گروه سوم است. بدون تعارف غالب مردم به دنبال کسب ثواب و دوری از عقاب اخروی هستند، یعنی ترکیبی از اولی و دومی. و گروه سوم بسیار بسیار اندک هستند، اوحدی از مردم، یک گروه بسیار کوچکی از مردم، مثلا 1%، 0.5% از مردم یا کمتر حتی در دسته سوم قرار می گیرند و بیشتر در دسته اول و دوم هستند. خب خدا بندگانش رو می شناخته، وقتی می خواسته باهشون سخن بگوید به گونه سخن گفته است که روی اونها تأثیر بیشتری داشته باشد. لذا بیشتر آیات قرآن درباره آخرت متوجه توصیف ثواب یا تبیین عقاب است و بخش کوچکی از این آیات به روی کرده سوم پرداخته. چرا؟ برای این که سازندگیش در مخاطبینش در دسته اول و دوم بیشتر بوده. خود منم تجربه کردم، هر وقت که میخواستم برای خود مردم کوچه و بازار، مردمی که اطراف ما هستن، نکاتی که درباره ثواب آخرت میگیم، حورالعین چگونه است، شراب طهور چگونه است، فاکهه چگونه است، همه این موارد خب جاذبه فراوانی دارند. یا برای بسیاری اون بخش هایی که مربوط به عقاب است، چه مشکلاتی در آخرت خواهد بود، چاه ویل چیست، شجره زقوم کدام است، ملائکه شداد و غلاظ کدام هستند، آتش که از درون میسوزاند چیست. خب اینها هم بسیار افراد باور میکنند کلام خداست و درشون تأثیر دارد. و یک گروهی هم هستند بگیم ورزوان من الله هو اکبر، ذالک الفوز العظیم. ببینید اینها خیلی براشون این مسئله فوز عظیم و رضوان و رضایت خدا و تقرب و امثالهم آنچنان که بحث جهنم یا بحث بهش کار میکند برای اونها کار نمیکند. یک کسی مثل علی ابن ابی طالب چی میخواد؟ میخوام حورالعین بهش بدیم؟ یا مثل سیدالشهدا این توصیه جنات تجری من تحت الانهار میخوام بهش بدیم؟ کم است برای او کمتر از رضوان خدا نمیتواند معادل جانفشانی که انجام داده است قرار بگیرد. هستند کسانی که تمام توصیفات ثواب اخروی یا تبیین های عقاب اخروی در مقابل عظمت کار اونها کوچک مینماید. ولی اکثر مردم چنین نیستن. به هر صورت ما فعلا در جوامعی زندگی میکنیم، اطرافمون کسانی هستند که بیشتر به گروه اول و دوم نزدیک هستند و بیان قرآن اگر میبینید کثرت بیشتری در ناحیه اول و دوم دارد به خاطر مخاطبینش است، وگرنه محور اصلی مسئله سومی است. در ادعیه هم هاکذا. اما از اینجای بحث تا انتهای سخن امشب من به دنبال این سوال هستیم که آخرت چرا زیباست؟ بیاد دارم معلم ابتدایی مدرسه دخترانه‌ای وقتی میخواست بچه ها رو برای اولین بار با مفاهیم دینی آشنا بکنه در سالهای اول، اونها رو ترسونده بود که اگر شما این موازین دینی رو، بحث حجاب رو و چیزهای دیگر رو رعایت نکنید، مثلا شما رو از گیستون آویزان میکنند. حالا بچه یه فرض کنید 7-8 ساله 8-9 ساله اولین تصویرش از آخرت این بود. سالها بعد این برای من گفتن که معلم سر کلاس اینگونه آخرت رو توصیف کرده برای یک دختر بچه و تأثیرش رو من تو شاگردای اون کلاس دیدم. اکثرشون چنان شبهای کابوس برشون حاصل شده بود که مثلا آخرت اینگونه خواهد بود، چقدر ترسناکه، این نمیتونست هضم بکنه. و بعد وقتی خودش بزرگ شده بود میدیدیم دیگه عامل نیست به شاعر دین، نتیجه یه سوء اون تعلیم جاهلانه که اون معلم البته اثر خیر داشت. همیشه با خودم میگفتم با مخاطبینمون میباید بیایم از زیبایی های آخرت بگیم. خدای رحمان و رحیم رو که نمیشه اینجوری به بچه معرفی کرد، نه به بچه، نه به نوجوان، نه به بزرگ سالش. حالا ببینید خدای ما و آخرت ما اینهاست، نه برخی چیزهای ضعیفی که در برخی منابع یا برخی کلاس ها یا برخی جلسات میشنویم و شنیده ایم. بحث ترس بحث ثانویست. در درجه اول میباید رغبت و شوق رو در دل مردم، بچه ها، جوون ها و نوجوون ها ایجاد کرد و در همیشه هم میباید رجا از ترس بالاتر باشد. ما میباید امیدوار به خدا تربیت بکنیم، نه ترسیده از خدا، به خصوص برای نسل جوان. کوشش کردم بدون اینکه بخواهم ظاهرسازی انجام بدم، همه مواردش، اکثر موارد مستند به خود قرآن و جزء قواعد تعالیم اسلامی است، قاعده است، نه یک مسئله ثانوی و کوچک. آخرت با وجدان انسان آغاز می شود. خداوند می خواهد به ما عقل داده است، به ما وجدان داده است، به ما فطرت پاکی در ما سرشته است و قرار است این فطرت، این عقل سلیم راه ما را مشخص کند. این رسول اول است، این رسول باطنی است. هر کدام از ما دو رسول برامون فرستاده شده. قاعده اول رسول باطنی است که در وجود همه ما هست، این هم رسول الهی است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. از زیباترین مباحث آیات سوره شمس. قسم به خدایی که آمد این نفس را برای ما خلق کرد، قسم به جان آدمی، خدا قسم یاد کرده به این جانی که خودش اون را خلق کرده و بعد تسویهش کرده، تعدیلش کرده، در جان ما نهاده است و خوبی و بدی را در آن نهاده است. فجور بدی و تقوا خوبی در جان تک تک ما نهفته شده است. و بعد قد افلح من زکاها، کسی که این نفس رو پاکیزه کرد رستگار می شود و کسی که او را می پوشاند، فطرتش را می پوشاند، او زیانکار است. و پس اگر ما به راه فطرتمان برویم، همون راه صدای وجدانمون رو بشنویم، فی‌الواقع مسیر درست اخروی را در پیش خواهیم داشت. جای دیگر فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس، این فطرت همون نفسی است که خدا در جان من و تو نهاده و برنامه ریزیش رو هم انجام داده. در آیات متعدد قرآن هم خطابش به اولی الالباب هست، خطابش به خردمندان هست. چرا فکر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ این تعقل تعقلی است که ما رو به فطرتمون می رساند. پس راهی که ما برای آخرت در پیش داریم شکوفا کردن همین فطرت و عمل به همین راهی است که خرد انسانی که خدا داده است در نهاد ما نهاده شده است. این اصل اول. قاعده دوم که باز به درد آخرت ما میخورد و مروری بر همه تعالیم دینی ماست، خدا بعد از رسول باطنی رسول ظاهری هم فرستاده. این رسول ظاهری آمده که به ما آنچه درست است، شایسته و بایسته است بیاموزد. خدا عذاب نمی کند مگر قبل از آن پیامبر بفرستد. قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلی است. فردای قیامت اگر گروهی پیغمبری برایشان فرستاده نشده باشد، حق دارند احتجاج کنند: خدایا ما با عقلمون نرسیدیم به این مسئله، تو هم که پیغمبر نفرستادی، به چه دلیل میخوای ما رو جهنم ببری؟ چرا ما باید مجازات بشیم؟ برای همین بگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، من کسی رو عذاب نمی کنم مگر پیغمبر بفرستم. و پیغمبر بیاد ریز جز به جز مطالب را برای مردم بگوید. حالا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کسی خواست گوش بکنه، کسی هم خواست گوش نکنه، دیگه به خودش است. ولی وظیفه من فرستادن پیغمبر بوده، کارم رو انجام دادم. دو صفت هم برای پیامبرانش همواره گفته، ده ها بار در قرآن آمده: مبشرین و منذرین، بشارت بدهند و انذار بکنند و بیم بدهند، بگویند راه درست این است، راه نادرست آن است، شما رو ما رو از راه نادرست پرهیز بدهند، به راه درست هم ما رو تشویق بکنند. لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل، تا اینکه بعد از پیامبران هیچ حجتی باقی نمانده باشد. دیگه ما بگیم که خدا را خدایا عقل می‌خواستیم دادی، پیغمبرم می‌خواستی فرستادی، دیگه حالا ما ایم و این برنامه‌ای که با عقلمون و با وحی تو و با تعالیم پیغمبرت می‌خواهیم پیش برویم و کارها رو درست انجام بدهیم. این دو تا قاعده ابتدایی، حالا وارد اون نکات اصلی میشیم. مهمترین رکن آخرت در اسلام که دیگر ادیان موجود ابراهیمی حداقل نسخه‌اش که الان در مرعا و منظر ماست با این تأکید ندارند، این قاعده است: عمل دنیوی پاداش یا مجازات اخروی دارد، آخرت تناسب با دنیای ما دارد. الا تذر و وازرتون وزر اخرى، بار هیچ کس را بر دوش دیگری نخواهیم گذاشت، هر کسی باید بار خودش را ببرد. و لیس للانسان الا ما سعى، این نیست مگر این که انسان از کوشش و عمل خود بهره می‌گیرد. و ان سعیه سوف یرا، و کوششش را حتما خواهد دید و جزای کافی به او داده خواهد شد. یعنی هر چی داریم در آخرت عمل خودمان است. آخرت من با عمل دنیای من ساخته می‌شود و من و تو الان در حال ساختن این آخرت هستیم. ما وارد بهشت و جهنم نمی شویم، بهشتمان و جهنممان را خودمان در این دنیا می سازیم. و خواهیم دید، استدلال قرآنی خواهم کرد، نشون خواهیم داد که چگونه الان ما در حال ساختن این آخرتمان هستیم، هرچند خودمان توجه نداریم. کل نفسن به ما کسبت رهینه، هر نفسی به واسطه آنچه که انجام میدهد در گرو عمل خود اوست. من در گرو عمل خودم هستم، تو هم همینطور. مهم عملی است که من و تو داریم انجام میدهیم. و این قاعده بسیار بسیار مهم قرآنی: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره المثقالی خیر انجام بدهیم، خواهیم دید، ذره المثقالی شر انجام بدهیم خواهیم دید. هر چیزی به جای خودش، در محاسبه الهی هیچ چیز مخفی نیست. خدا کارش حساب و کتاب دارد، خیر و شر عمل من را توجه می کند، آخرت من بر اساس محاسبه این خیر و شر صورت می گیرد، نه چیز دیگری. این مهمترین رکن ساخته شدن آخرت است. این قاعده سوم. تتمه این قاعده سوم، خدا می فرماید که من اجر هیچ عاملی را ضایع نخواهم کرد. این یعنی عدالت خدا. اگر ما میگیم به خدای عادل قائل هستیم، میزان عدالت خدا این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ما ضایع نخواهیم کرد اجر هر کسی که عمل صالح انجام داد، کار خوب انجام داد. عدالت یعنی همین. و همونطور این مال عمل صالح، و من یعمل سوءا یجزا به، هر کسی که کار ناشایست هم کرد جزای مناسب به او داده خواهد شد. پس عدالت الهی اقتضا می کند درو نیکوکار بودی جزای نیکو، بدکار بودی جزای بد. و در قیامت قائل هستیم که کارنامه عمل ما را به دستمان خواهند داد، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، کارنامه را به گردن هر کسی خواهند انداخت. و نخرج له یوم القیامه کتابان یلقاه منشورا، در روز قیامت کتاب او را بیرون می آوریم و آن را در برابر او خواهیم گشود. اقرا کتابک، نامه عملت را بخوان. در محضر خداوند خدا امر می کند جلو من نامه عملت را بخواند. کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا، امروز تو کافیست خودت حسابگر اعمال خودت باشی. قبل از این که در اون روز در مقابل خداوند بخواهیم این نامه را بخوانیم، که چه بسا شرمنده باشیم، خجالت بکشیم، خدایا این نامه خواندنی نیست، امروز فکر کنیم که قرار است همچو جایی در مقابل همچو کسی بیستیم. اونجا میگه تو داور عمل خودت باش. قبل از این که به اونجا برسیم حساب کار خودمونو بکنیم. بهترین شب سال هستیم، شب قدر، و این آیه آیه تکان دهنده است. قرار است در محضر خدا کارنامه را در مقابل او مرور کنیم. نکته چهارم، این میتوانم عرض کنم مهمترین قاعده زیبایی شناسی آخرت در اسلام است. از تمام آنچه که قبل گفتم و بعد خواهم گفت این مهمتر است. و اون نکته این است که بهشت و جهنم اخروی را ما در همین دنیا می سازیم. ما وارد آتش نمی شویم. بدکار آتش را با سیئات اعمال خود دارد تولید می کند، و نیکوکار با ایمان و عمل صالح دارد بنای جنت اخروی را برای خودش می سازد. روایات متعددی هم مؤید این معناست. وقتی می گفت لا اله الا الله، پیغمبر فرمودند که تو با هر لا اله الا الله خشتی از خانه اخرویت را می سازی. بعد این گفت خوشحال شد، گفت من 100,000 بار 1,000,000 بار گفتم، پس بنابراین الان دیگه مثلا قصرم دو طبقه هم شده. پیغمبر فرمودن البته به شرطی که آتش ریا به اون نفرسی، کافیست ریا بکنی همه آن چیزی را که ساخته ای از دست می رود. یعنی با همین عمل من و تو، حالا به شکلی که اون مخاطب می توانسته بفهمه، پیغمبر همین نکته را توضیح دادن براش. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اون در روز قیامت هر کسی آن چرا که فرو فرستاده است آشکارا میبیند، حاضر میبیند، و ما عملت من سوء، اعمال سوءش هم میبینه، گناهانش هم میبینه. میگه ای کاش بین من و بین این عملم فاصله بود، فرسنگ ها فاصله بود، ای کاش این عمل من نبود، اما امکان ندارد. ما در قیامت اعمالمان را حاضر و ناظر میبینیم، میبینیم این همون چیزیه که قبلا فرستادیم. این آیه آیه است که باید من و تو رو به فکر فرو ببرد. آیه 6 سوره تحریم: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. مؤمنان، خودتان و خانوادهتان از آتش جهنم پرهیز کنید، آتشی که آتشگیرهایش سنگ است و آدم. شاهد مثال من آدمشه. چطور ممکن است ناس آتشگیره جهنم شود؟ یعنی انسانهایی هستند که از فرط سیاهکاری تبدیل به آتش شدن، یک پارچه آتشند و آتش جهنم نیازی به آتشگیری جز این آدمها ندارد، آدمهای آتشگیره. پس این آدمها که از تو آخرت تولید نمیشن، این آدمها تو دنیا ساخته شدن. پس تو دنیا میشود انسانی آتشگیره شود. کسی که سیگار میکشه وقتی میبرند ریش رو زیر میکروسکوپ میگذارن، میگه تو این ذرات سیاه در قلبت نشسته. گناه هم همین گونه است که در دل انسان به تدریج ذرات سیاهی مینشیند و بعد از مدت تمام قلب سیاه سیاه میشد، میشه قصد قلوبهم، میشه ختم الله علی قلوبهم. خب اینم قلب معنوی است، همچه حالتی میتواند اتفاق بیفتد. پس اگر ما گناه کردیم، این فلواقع این گناه آتشی است که در دنیا خاموش است و در قیامت ما سوزشش را احساس خواهیم کرد. همچنانی که عمل صالح که انجام بدهیم تو این دنیا شیرینیش رو ممکنه درک نکنیم، در آخرت شیرینی اون عمل عیناً ما لمس خواهیم کرد و خواهیم فهمید. حالا آیات صریح‌تری نسبت به این معنا که همه این امور تو دنیا اتفاق میفته: لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا. میدونید فرق دنیا و آخرت چیه؟ آخرت پرده برداری میشود. تو در غفلت بودی در این دنیا، ما غطاء را، پرده را برداشتیم. امروز تو با چشم تیز میبینی همه چیز را. پس چشم عوض شده، واقعیت عوض نشده، منظر عوض شده است، نظر تو عوض شده است، ولی و منظور آنچه که به اون مینگریستی تفاوتی نکرده. چشم دنیوی ظاهر میبیند، چشم اخروی واقع بین است. چشمی مانند پیغمبر باشد، میگه تو که غیبت کردی گوشت برادر مردت را خورده ای، قی کن، روزه نیستی، روزت باطل شد، افطار کردی. چشم من که برزخ بین نیست این رو نمیبینم. ولی در قیامت همه ما بصرمون حدید میشود، چشممون تیز میشود، واقعیت ها رو میبینیم. اون گوشته و مرده رو هممون میبینیم اما توی دنیا نمیبینیم. چی عوض شد؟ هیچی عوض نشد، تو چشم من پرده برداشته شد. آخرت پرده برداری شده دنیاست. پیغمبر آمده است به ما بگوید یک واقعیتی هست، واقعیت اعمال این است، اگر باور نمی کنید وقتی مردید خواهید دید. مؤمنان قبل از مرگ باور می کنند، غیر مؤمنان وقتی که خودشون مردند خواهند دید این امور رو. فرقش فقط همین است، همه می بینند، مؤمن و کافر واقعیت رو خواهند دید. ما اختیاری می توانیم ببینیم، برخی اجباری خواهند دید. بصر و کل یوم حدید. جای دیگر اینم از آیاتیست کاملا معنیدار و جدی: ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. حیات دنیوی جز بازی نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. سرای آخرت زنده است. سرای آخرت زنده است یعنی چی؟ این دنیا زنده نیست، سنگش که حرف نمیزند، آبش که حرف نمیزند، پوست دست من که حرف نمیزند، چشم من که حرف نمیزند، گوش من که حرف نمیزند، اما در آخرت تک تک این اعضا به سخن خواهند آمد. خدا بهشون میگه بگو چه کردی و اونها خواهند گفت از من نمیپرسن. من اونجا مینشانن میگن پوستت سخن بگوید، گوشت سخن بگوید، چشمت سخن بگوید، زمین زیر پایت سخن بگوید. اونجا همه اینها سخن میگن. یک موردشو اینجا آوردیم. پس آخرت دارالحیوان است، زندگی واقعی اونجاست، اما این دنیا حیوان نیست، زنده نیست، ما این زندگی رو نمیبینیم. یک مثال فقط برای که بدونیم آخرت ما چیست. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، در آخرت گناهکار به پوست خودش میگه ای پوست، تو چرا علیه من شهادت دادی؟ یه عمر تو با من بودی، نان و نمک من خوردی، حالا می علیه من شهادت میدی جلو خدا؟ میگه قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی، مگه دست خودم بود؟ او مرا به نطق آورد، اونی که همه را به نطق می آورد، پوست حرف می زنه. دست به نامحرم زدی؟ او میگه نامربوط دیدی؟ آنچه که لازم نبوده ببینی دیدی؟ میگه چشم به ها کزا، گوش و دیگر اعضا. در نظر بگیرید این آخرت حیوان است، این آخرت زنده است، و ما اگر این رو تصویر بکنیم، همین رو باور بکنیم، در مقابل خدا چه داریم؟ هیچی قابل کتمان نیست. همه چیز آنگونه که هست آشکار می شود. آخرت روز آشکارگی است، روز آشکار شدن است، زمان آشکار شدن است. تو این دنیا هست، منتها اونجا پرده بالا می رود. نکته پنجم، خب از این به بعد بحث عدالت رو کردیم، بحث ظهور و آشکاری رو کردیم، حالا وارد رحمت میخوام بشیم. اگر این شبها خدا رو به اسم رحمان و رحیمش میخوانیم، حدود 10 تا قاعده هست که به ما میگوید چرا خدا رحمان و رحیم است. همه هم ملموس است. یعنی وقتی میگیم خدای ما ارحم الراحمین است یعنی چی؟ و اون وقت این 10 مورد خدا جلو ما گذاشته، اگر ما بهش نرویم انصافا باید خیلی کودن باشیم. اینقدر خدا ارفاق کرده که دیگه هر کسی با هر امکاناتی براش توانایی ورود به بهشت باشد. حالا اگر کسی نرسید دیگه تقصیر از خودشه. خودت قضاوت کن ببین خدا چی کم گذاشته، و من و تو اگر اینها رو حاصل نکرده باشیم وقت چی باید بهمون بگن. اولینش میشه پنجم توی این قواعدی که دنبال هم آوردیم، خدا اعمال خیر رو در 10 ضرب میکند، اعمال شر ضریب 1 دارند. تبعیض مثبت نسبت به انسان، من خیلی رحمان و رحیمم، تو یه کار خوب بکن من 10 برابرش میکنم، اما کار بد بکنی من فقط برات 1 مینویسم. خدایا تو فقط 10 برابرش میکنی؟ نه، اگر تو با نیت مخلصانه این را انجام بدی من از 10 هم بیشتر میبرم بالا، بی‌نهایتش میکنم. بعضی کارا هست اینقدر مخلصانه انجام گرفته، مثل کارهایی که مثلا ما برای اولیای خودمون سراغ داریم، اینها دیگه ضریب 10 هم کم است، بیش از اونها بالا میره. 2 تا آیه توی اینجا، من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، هر کسی که حسنه انجام بدهد ما اون رو 10 برابر میکنیم، 10 برابرش میکنیم. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، اما اگر گناه انجام بدهی، سیئه انجام بدهی، فقط خودش را می نویسی. پس کسی که به جهنم خدا می رود یعنی حداقل عمل سیئش، گناهش 10 برابر، بیش از 10 برابر عمل خیر و عمل نیک اوست. حالا اون که بیشتره، من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها، عمل شر رو من جز خودش برای شما نمی نویسم، اما و من عمل صالحن من ذکرن او انسا، چه مرد چه زن اگه کار درستی انجام بدهد، البته مؤمن باشد، فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب، رزق اخرویش بدون حساب خواهد بود. یعنی دیگه قصه 10 نیست، بی حساب بهش من رزق میدم، روزی میدم. آیا خدا، خدای از این زیباتر، از این مهربانتر سراغ داریم که این مقدار برای ما پاداش در نظر گرفته باشد و ما باز فکر بکنیم، وقت از به خودمون میگیم که خدا به من چی داده، خدا به من چی خواهد داد، چی میخواسته که بهت نداده؟ این هم آخرتی که ما در پیش داریم. ارفاق دوم، گاهی وقتا ما نیت خیر میکنیم موفق به عمل نمیشیم، بدون تعارف گاهی وقتا هم اراده گناه میکنیم اما موفق به گناه نمیشیم. حالا ببین خدای ارحم الراحمین میگه این بندم میخواست کار خیر انجام بده نتونستا، ولی من خیر رو براش نوشتم، قصد خیر داشت. این بنده یکیم میخواست گناه بکنه، اگر امکانات فراهم بود گناه رو میکرد حسابی، نشد، نه که نتونست گناه بکنه، نه که نخواست، اما من براش ننوشتم. رحمت خدا یعنی این، یعنی یک ثواب به خاطر نیت، یک ثواب به خاطر عمل. اما در مورد گناه فقط وقتی عمل کردی، تازه وقتی میخوان نوشته بشه، نوشته بشه میگه سب کن تا آخر شب به اون ملک که نگهبان یکی یک ما هست، فرشته‌ای که هر کدوم ما داریم، میگه شاید بندم برگشت، شاید پشیمون شد. اما در مورد خیر میگه بلا فاصله بنویس، اونم شاید پشیمون شد، اینو بنویس. ولی اون در مورد شر میگه نه. اینا رو همه قرآن گفته است و پیغمبرش فرموده است. اینجا پیغمبر دارد، قال رسول الله صلوات الله علیه، نیت المؤمن خیر من عمله، انما الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى. این سخنی است که هم شیعه هم سنی نقل کرده، جزء محکمات فرمایشات پیامبر است. نیت مؤمن بهتر از عمل اوست، اعمال به نیت هاست و برای هر انسانی همان چیزی است که نیت کرده. و پیغمبر صریحا فرموده او بهتر از ما از حساب و کتاب خدا خبر داره. این سخن پیغمبر است. خدا به نیات خیر شما ثواب میدهد، اما نیات شر شما را تا عملی نکرده اید عقاب نمی کند. پس کسانی که به جهنم رفتند حتی این ارفاق دوم هم نتونسته کاری براشون انجام بده. این دوتا ارفاق خدا. سوم، آیا خبر دارید که خدا بدون استغفار هم می بخشد؟ خدا بدون توبه هم می بخشد؟ کافیست شرایطش را داشته باشیم، از گناهان کبیره اجتناب کنیم، خدا گناه صغیره رو به رومون نمیاره، اصلا تو نامه عملمون نمی نویسه و پاکش میکنه. میگه این بنده من اراده اجتناب از کبائر داشت، من جایزه بهش میدم، صغائرش رو خودم پاک میکنم، اصلا نمی نویسم، نه نیازی به استغفار دارد، نه نیازی به توبه دارد، اونها مال کبائر است. اگر قرآن نفرموده بود باور نمی کردیم. این تجتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر اجتناب کنید از بزرگ کبائر، نهی‌های کبیره، گناهان کبیره، ما سیئات شما را می پوشانیم. خدای ستار العیوب یعنی این، ما همه رو پاک میکنیم و شما را به جایگاه نیکو وارد میکنیم. این وعده ها و من استقو من الله قیل آفردای قیامت میتونیم بگیم خدایا تو سوره نساء اینو به ما فرموده بودی و من نرفتم این کبیره ها را انجام بدم، حالا اشتباهاتی کردم صغیره های انجام دادم، بگه همه را بخشیدم. اما حالا گناهان بزرگ انسان چگونه بخشیده می شود؟ باب توبه، باب توبه همیشه باز است. امشب شب توبه است، شب استغفار است، بهار توبه و استغفار. صد بار اگر توبه شکستی بازا، این در هرگز به روی تو بسته نمی شود، با هر سیاهکاری خدا پذیرنده توست. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خدا آنچنان کسی است که توبه را از بندگانش میپذیرد. توبه یعنی برگشت. اگر تو برگردی از گناهانت میگذرد. مهم برگشتن است. برگشتن این نیست که صرفا تسبیح به دست بگیریم استغفرالله و اتوب الیه، اما هنوز آن کار دیگر بکنیم. مهم این است که اراده بکنیم که دیگر نمیخواهیم مثل گذشته کاری نادرست انجام بدهیم. خدا توبه را مطرح کرده به عنوان توبه نصوح، این توبه خالص، توبو الالله توبتا نصوحا. امشب شب وعده دادن به خداست. امشب درهای آسمان بیش از همیشه باز است. امشب ملائک روی زمینند. باور کنیم اگر مؤمنیم یعنی اینها هستند و آمده اند بهانه‌ای پیدا کنند برای بخشش ما، و این بهانه رو ما من و تو ایجاد بکنیم. بهانه بخشیدن، خدا دنبال بهانه است تا ما را ببخشد. توبه نصوح، قول بدهیم که بر به این راه دیگر بر نمی گردیم. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. خدا خیلی ما را دوست دارد، ودود است. خدا عاشق بنده توبه کار است. به ازای توبه نصوحی که کرده به او ثواب میدهد. ودود بودن بسیار ود و محبت داشتن، و خدا چنین است. این آیه رو من دو بار دیگه تو این جلسات خوندم، بار سومم میخوانم، بار چهارمم میخوانم. گفتم این زیباترین آیه قرآن است و این نشان رحمت واسعه الهی است. اونها که اون شبها نبودن، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که به خودتان اسراف کردید، از سرمایه تان زیان کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را میبخشد. خدا همه گناهان را میبخشد. خود خدا فرموده، توی قرآنش گفته است هیچ گناهی نیست که بخشیده نشود، فقط توبه، فقط استغفار. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، او خیلی بخشنده است، خیلی مهربان است. انیبوا الی ربکم، برگردید به سمت خدا، تسلیم خدایتان شوید قبل از این که عذاب از جانب او بیاید. در آیه دیگری البته خدا فرموده است ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی بخشد که به او شرک ورزیده شود. و یغفر و مادون از ذالک انشاء لمن یشاء، و پایین تر از شرک را برای هر که بخواهد می بخشد. ما هر کاری کرده باشیم مشرک نیستیم دیگه انشاءالله. بنابراین مادون شرک را خدا می بخشد. خودش مکررن در قرآن فرموده است ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نسبت به مؤمنان است. اگر شرک را نمی ورزد، مادون شرک را می بخشد برای کسی که او بخواهد، و امیدواریم این اراده او شامل ما بشود و مشمول بخشش الهی قرار بگیریم. ارفاق بعدی، قاعده نهم، خدا با دعای نیکان گناهان ما را میبخشد. دیگری برای من دعا میکنه، گناه من بخشیده میشه. من برای دیگری دعا میکنم، گناه او بخشیده میشه. این هم بچه دیگری از ارحم الراحمین بودن خداوند است. اینا رو همه میدانیم، فقط مرور میکنیم، کنار هم میچینیمش که بگیم این همه راه برای بهش رفتن وجود دارد. این دعاها رو یاد بگیریم، حتما بلد هستیم، تو نمازامون بخوانیم. برای این کسانی که خدا تأکید داره، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اول برای خودت دعا میکنی، بعد برای پدر و مادرت دعا میکنی، بعد برای مؤمنین. جای دیگری رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، خدایا منو ببخش، پدر و مادرمو ببخش، مهمانمو ببخش، و همه مؤمنین و مؤمنات، مردان و زنان مؤمن رو ببخش. هر که به خانه من آمد، سر سفره من نشست، نمک گیر من شد، خدایا رو ببخش. مهمان در ادب اسلامی این مقدار احترام داره، مشمول رحمت می شود. و بعد برای زنت، شوهرت، بچه هایت، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، خدایا به من از همسرم، از ذریه‌ام ببخش به من و اونها رو نور چشم من بکن و اونها رو برای مؤمنین امام قرار بده. نور چشم بودن در حدی است که پیامبر می‌فرمود نور چشم من نماز است. حالا ما میگیم خدایا خانواده من رو، فرزندان من رو، همسر من رو نور چشمم بکن. خب اینا دعا میکنیم، اگر اثر نداشت که خدا نمی‌فرمود، حتما اثر دارد که تذکر داده است و فرموده است. پس با دعای نیکان هم خدا گناهان ما رو میبخشد. مورد دهم، ارفاق بعدی، حسنات آثار سیئات را محو میکند. دیگه بحث توبه نیست، بحث استغفار نیست. اگر ما کار خوبی انجام بدهیم، خود به خود این کار خوب اثر گناه رو زایل میکند. از اون سمتم بعضی کارهای ناشایست و گناهانم هست که میآید حبط اعمال میکند، اعمال خیر ما رو ساقط میکند. آخرت میریم میگیم خدا یا من این همه حسنه انجام دادم، عمل صالح انجام دادم، میگه بله یه سیلاب گناه هم فرستادی همه را برد. اون گناهانم حبط اعمال میکند. از این سو هم داریم، اگر تقوا پیشه کنیم باعث میشه خدا بدون این که استغفار کرده باشیم گناه رو کلن محو کند. ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، حسنات سیئات رو میبرند. یاد بگیریم کارهای انجام بدهیم که اینقدر ارزش دارد که خودش گناه رو از بین میبرد. یا والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، در سوره عنکبوت که این شبها خیلی برکت دارد خوندنش. ایمان و عمل صالح دارها، ما سیئات اینها رو میپوشانیم چون اینا ایمان دارن، عمل صالح انجام دادن، این خاصیت رو دارد و بهتر از آنچه که عمل کردن به اونها خواهیم داد. یکی از بالاترین پاککن گناهان تقواست. اگر تقوا داشته باشیم، خدا ترسی داشته باشیم، این تقوا باعث می شود گناهان گذشته ما کلن محو شود، حتی بدون استغفار. همین حالت رو در وجود خودمون متجلی کرده باشیم کافی است. این جزء زیباترین آیات قرآن است. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. ای مؤمنان اگر تقوا پیشه کنید برای شما فرقان خواهیم داد. فرقان قوه فرق گذاری بین حق و باطله. به شما دید ایمانی خواهیم داد که بتوانی درست از نادرست تشخیص بدهی، با نور الهی ببینی و سیئات شما رو خواهیم پوشانید، گناهان شما رو خواهیم بخشید. خدا صاحب فضل فراوان است. از اون سو هم اشاره بکنم که دو طرفه گفته باشم، این نیکی نسبت به بدی، یک کارایی هم ما ممکنه بکنیم که اعمالمون، اعمال نیکمون حبط بشه، هبا ان منصورا بشه، از بین بره. ذالک بانهم تبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. به این دلیل که آمدند آن چه انجام دادند که خدا بدش می آمد و از آن چیزی که مورد رضایت خدا بود کراهت داشتند، ای باعث شد اعمالشان حبط شود. بپرهیزیم این کارها رو نکنیم، کاری نکنیم که خدا را عصبانی کند، کاری نکنیم که باعث با رضوان خدا مقابله بکنیم. اگر چنین بکنیم به حبط اعمال می انجامد. نکته 11 از 14 نکته که داشتیم، بخشش گناهان با بلایا با و بیماری ها.
بلا به انسان میرسد، بیمار میشود، خدا این رو بهانه ای میکند برای بخشش گناهانش. مریضدارها توجه کنند، اینها رو پیغمبر فرموده، بخشش مستند به قرآن است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما اینجوری حتما شما رو آزمایش خواهیم کرد. به چی؟ به ترس، به گرسنگی، به نقص در اموالتان، نقص در جانهایتان و نقص در میوه ها. صابرین و شکیبایان را بشارت بده. قحطی میفرستیم، سیل میفرستیم، نقص بن جان، بیماری میفرستیم. اینها برای آزمایش شماست. علت طبیعی هم یقینا دارد و چه معنویش میخواهیم بنده های خودمون را آزمایش کنیم. حالا اون آزمایش ها را پیغمبر تفسیر کردن. از سقمو یمح الذنوب، پیغمبر فرمودن بیماری گناهان را محو میکند. البته هر گناهی با هر بیماری نیست، خود خدا میداند و پیغمبرش، اما برخی از گناهان توسط با برخی بیماری ها محو میشود. یا امام علی صاحب امشب فرمودند وقتی خدا بنده ای را به بیماری مبتلا میکند، به میزان آن بیماری از گناهانش میبخشد. پس فکر نکنیم که او رنج میکشد، رنج فراوان میکشد، خدا در کنارش بخشش برخی از گناهان رو این جبران اون رنجی که این بیمار میکشد قرار داده است. این بهانه دیگری باز برای بخشش گناهان. پس گناهان با بلاها و بیماریها هم قابل بخششند، برخی از اونها حداقل. نکته 12، یک کورسوی امید. اگر هیچ از هیچ کدام از اینها ما بهره پیدا نکردیم، دیگه ناامید بشویم، یه خبری نیست، میگه نه، باز تو پیرو این پیغمبر بودی. در این دنیا وقتی گفتن تو پیرو کی هستی، گفتی من پیرو محمد ابن عبدالله هم. بگیم این پیامبر، خدا در قرآنش فرموده است ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها که به خودشان ظلم کردند، یعنی من و تو که فراوان به خودمان ظلم کردیم، نزد تو پیامبر بیایند و استغفار کنند خدا را و تو هم برایشان طلب استغفار کنی، طلب غفران کنی، خدا میپذیرد و خدا را بخشاینده و رحیم خواهی یافت. پس اگر شفاعت پیامبر یعنی طلب غفران او شامل حال کسی شود، او هم ممکن است از عذاب برهد. اما علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بحث مستقل و زیبایی در المیزان در مورد شفاعت گفته هم در توجه داشته باشیم، اول شفاعت مخصوص گناهان کبیر است، ثانیاً هیچ کس نمیداند چه کسی مشمول شفاعت می شود، ثالثاً چه زمانی مشمول شفاعت می شود. گفته است شفاعت بر اساس روایات معتبر متعلق به آخرین مرحله جهنم است. آخرین مرحله، اگر کسی و مشمول کدام گناه بشود این هم نمی دانیم. چه کسی مشمول کدام گناه و در چه زمانی، همه اینها، اما یک کورسوی امید است و این کورسو برای ما وجود دارد. 13 نقطه ما قبل آخر، بخشش گناهان با بخشی از حداقل گناهان با عذاب برزخی و فشار قبر. بین آخرت و دنیا برزخ فاصله است. در این برزخ هم ثواب است هم عقاب است. خدا برخی بندگان خاصش را به جای اینکه در آخرت عقاب کند، در قبر عذاب می کند تا پاک و پاکیزه به آخرت برسند. عذاب قبر مال این چنین افراد است بخشش. برخی هم عذابشان آنقدر سنگین است که هم در برزخ هم در دوزخ هر دو عذاب خواهند کشید. حالا ما در کدام دسته ایم؟ کسانی که عذاب برزخی می کشند تا پاک و پاکیزه فارد آخرت بشوند. یک آیه است که هممون درباره شهدا خوندیم. این رزقش رزق برزخی است. بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این رزقی که میبرند از لحظه‌ای که به خون خودش آغشته شد این بر سر سفره الهی مینشیند. این ثواب برزخی است تا روز آخرت. و آیه‌ای که دلالت میکند که ما حیات برزخی داریم آیه 99 و 100 سوره مؤمنون است. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تا مرگ میاد میگیم نخواستیم، خدایا بذار من برگردم. لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، شاید من کار درست کردم، عمل صالح کردم وقتی بازگشتم. کلا انها کلمتن هو قائلها، یخ لقلقه زبانه، همینطور میگه. و من ورائهم برزخون الیوم یبعثون، در ورای اینها برزخی است تا روز برانگیخته شدن. این همین حیات برزخی. حیات برزخی یا عالم قبر، هم درش روزی است، رزق است، هم درش عذاب است، تا اینکه ما برامون خدا چه بپسندد. رسول خدا فرمودند فشار قبر برای مؤمن کفاره است برای آنچه از او ضایع شده است، از ضایع کردن نعمت‌های الهی. تو روایت دیگری آمده یک سوم عذاب قبر به خاطر غیبت است. اگر کسی از عذاب قبر وحشت دارد در نظر داشته باشد یک سوم عذاب قبر متعلق به غیبت است. و مورد آخر، مجازات موقت ندائم. حالا اگر کسی هیچ کدام از این ارفاقها شامل حالش نشد، معذب به عذاب شد، در این صورت هم فیها خالدون است، یعنی الالعبد در عذاب خواهد بود، یا موقت است و پاکیزه می شود و به بهشت می رسد. امیدوارم ما هیچ وقت وارد عذاب نشویم. ولی چند نکته اصلی. نکته اول، همه ما وارد جهنم می شویم بدون استثناء. ما کنتم الا واردها، حتی پیغمبر. برخی به سرعت برق از جهنم می گذرند، برخی که سیاهی دارند، سنگینی دارند، پل صراط و تصور خیلی سادش روی جهنم، آتش آن چیزی که تناسب با خودش داشته باشد جذبش میکنه، میگه تو مال من بیا، تو قلبت سیاه، تو باید پیش من باشی، سفید بشی. تا کی؟ تا هر وقت پاک بشی. برخی به سرعت برق میگذرند، برخی آرامتر، برخی سقوط میکنند. آیه این رو میگه، مال سوره مریم است. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این برو برگرد ندارد، همه تون میرید جهنم، راه بهشت از جهنم میگذره. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. بعدش ما متقین را نجات میدیم از آتش، اما اون ظالمین را چه کارشون میکنیم؟ در حالی که به زانو در اومدن از ترس، اینها را در آتش ساقط میکنیم، وارد آتش میشوند. و بعد در نظر داشته باشیم که گفتم آخرین مرحله جهنم، خدا در سوره حج میفرماد برخی دارن میگن چرا عذاب ما نرسید. اینا نمیدونن که خدا وعدهش رو تخلف نمی کند. یک روز اخروی در نزد خدا که الف سنه مما تعدون، هزار سالی است که شما میشناسید. یک روز آخرت هزار ساله. حالا اگر بگیم یک روز عذاب، یعنی هزار سال عذاب. اما دو گروه قرآن میگه جاودانند، هم فیها خالدونند. انشاءالله ما دسته اول باشیم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یادتونه نکته اولی که تو جلسه گفتم، خدا وعده داده است به مردان مؤمن به زنان مؤمن که شما بهشتی که از زیر درخت های اون نهرها جاری است نصیبتان خواهد شد و خانه های پاکیزه در جنات عدن، اما رضایت خدا از هر چیزی بالاتر است. این رستگاری بزرگ است. این همون عبادت احراری بود که مولا علی ما رو به اون سفارش میکرد. ببینید اینجا ذکر شد خالدین فیها. پس تو زن مؤمنه، تو مرد مؤمن، اگر ایمان و عمل صالح داشته باشی تو جاودانه خواهی بود در بهشت. اما از اون سو کیها، چه کسانی در عذاب جاودانه خواهند بود؟ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. کسانی که اول کفر ورزیدند، دوم تکذیب آیات خدا کردند. ببین من و تو به این درجات نمیرسیم، لذا انشاءالله مشمول خلود در عذاب نخواهیم بود. دسته بسیار بسیار اندکی هستند که این دو صفت رو داشته باشند. نگفته هر کسی گناهی کرد خلود دارد، این دو گناه هست، این کنار هم قرار بگیرد به خلود می انجامد. شب شب شهادت علی ابن ابی طالب است. این آیه زیباترین آیه قرآن و علی مهمترین مصداق این آیه است. صلوات مرحمت بفرمایید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینو ما نوعا در مجالس دینی به ما یاد دادن که این آیه یکی از مصادیقش سید الشهدا است. قطعا چنین است. همه اولیاء خدا صاحبان نفس مطمئنه هستند. قطعا در سر تارک صاحبان نفس مطمئنه علی ابن ابی طالب است. اگر بخواهیم از من بپرسید بهترین آیه‌ای که علی را توصیف می‌کند کدام آیه قرآن است، از این زیباتر سراغ دارید؟ ای صاحب نفس مطمئنه، ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او راضی هستی هم او از تو راضی است. و بعد خدا صمیمانه بگوید فادخلی فی عبادی، تو داخل بندگان من شو، وادخلی جنتی، داخل بهشت من شو. و چه جایی برای علی بهتر از بین راضی و مرضیه، بین فی عبادی و فی جنتی. قطعا علی امروز نزد خداست در حالی که خدا از او راضی است، او هم از خدا راضی است. و ما امشب آمده ایم تا یا علی بگوییم، تا بتوانیم این صفاتی را که در این آیات برامون ذکر شده در خودمون به عنوان شیعیان علی متجلی کنیم. علی زمانی از میان ما رفت که این ذکر بر زبانش بود، فزت و رب الکعبه. ما گفتیم ذالک الفوز العظیم، به رضوان خدا رسیدن فوز بزرگ است. به خدای کعبه رستگار شدم. علی وقتی که اجل را دید فریاد زد، گفت که لو کشف القطا مدت تو یقینا، اگر پرده بر افتد ذره ای به یقین من اضافه نخواهد شد. برایتان گفتم تفاوت دنیا و آخرت فقط یک پرده است. پرده از چشمهای ما کنار می رود. ما پیرو کسی هستیم که فرموده است پرده هم کنار برود ذره ای به یقین من اضافه نخواهد شد. عظمت را بسنجید، یعنی این که او همه چیز را با همان بصر حدید در همین دنیا دیده است، باور کرده است. وقتی برادرش عقیل نزد او می آید، حاجتی مطرح می کند، عقیل نابیناست، آتشی که کنارش بوده آهنی در آن می گذارد، گداخته می شود، به دست یا صورت عقیل نزدیک می کند، میگه برادر می خواهی منو بسوزانی؟ میگه تو با این خواستت میخوای برادرت را به جهنم واصل کنی؟ کسی این رو میگوید که باور کرده است پول حرام خوردن، در بیت المال تصرف کردن این آتش است. این فرد دنیا و آخرت برایش ندارد، در همین دنیا آخرت را دیده است. خوشا به حال کسانی که پیرو چنین مولای هستند. دعا میکنیم در انتهای این مجلس باشکو، خدایا تو را به عظمت امشب شب قدر سوگند میدهیم تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. خدایا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. خدایا به همه کسانی که حقی به گردن ما دارند حقشون رو ادا بفرما. خدایا ما رو با معارف دینمان آشنا بفرما. خدایا همه فاسدین را از سرزمین های اسلامی یا اصلاح کن یا شرشان را کوتاه بفرما. خدایا به زندانیان سیاسی در به حق همچو شبی هرچه زودتر آزادی عنایت بفرما. خدایا به رهبران جواب اسلامی ذره تدبیر و رحمت و شفقت نسبت به خلق خدا بیاموز. خدایا همه مرزا رو به حق این شب شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به مرزای منظور جمع حاضر شفا عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بندگی، توفیق توبه، توفیق استغفار به حق این شب مبارک عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات.
آمین.